اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. احساسات ضد آسیایی علیه امریکایی هایی که از کشورهای جنوب شرق آسیا هستند به صورت آنلاین در رسانه های اجتماعی در حال پخش و انتشار است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های محلی ولایت غور امروز یکشنبه گفتند که به دنبال حملات گروه طالبان و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان، نیروهای امنیتی از ولسوالی ساخر به ولسوالی تیواری آن ولایت عقب‌نشینی تکتیکی کردند. این دومین ولسوالی غور است که در یک هفته گذشته نیروهای امنیتی از مرکز آن عقب‌نشینی کردند. اخیراً نیروهای امنیتی افغانستان از ولسوالی شهرک ولایت غور نیز عقب‌نشینی تکتیکی کردند. عبدالظاهر فیض‌زاده ولی غور به صدای امریکا گفت که درگیری شدید میان نظامیان افغانستان و جنگجویان گروه طالبان در ولسوالی تولک آن ولایت ادامه دارد، اما گفت که از دو روز به این سو ارتباطشان با مسئولان امنیتی و محلی آن ولسوالی قطع شده و از سرنوشت آنان خبری در دست نیست. آقای فیض‌زاده افزود که در درگیری‌های اخیر در این ولسوالی 11 منصوب امنیتی به شمول مدیر امنیت و قماندان نیروهای خیزش مدنی ولسوالی تولک جان باخته و 22 سرباز دیگر زخمی شدند. مسئولان اداره افغان فیلم امروز یکشنبه گفتند که دو کارمند زن این اداره در انفجار روز شنبه در کابل کشته شدند. سهرا کریمی رئیس افغان فیلم گفته است که طیبه موسوی و فاطمه محمدی به تازگی کارشان را در پروژه انیمیشن برای کودکان افسانه های افغانستان آغاز کرده بودند. رئیس افغان فیلم اضافه کرده است که اجساد این دختر را خانواده هایشان در طب عدلی شناسایی کردند. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته است که در نتیجه دو انفجار ماین مغناطیسی که دو موتر تونس شهری را هدف قرار داده، 7 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. احمد ضیا معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که تمامی قربانیان این انفجارها غیر نظامیان هستند. مقام‌ها در گوام، یکی از قلمروهای کوچک ایالات متحده در اقیانوس آرام، ابراز آمادگی کردند که به هزاران شهروند افغانستان که قوای آمریکایی مستقر در آن کشور را کمک کردند، سرپناه موقت فراهم خواهند کرد. اما مقام‌های این جزیره کوچک تأکید کردند که در مورد برنامه‌ریزی آن باید با مقام‌های این قلمرو مشوره صورت بگیرد و مسئولان امور گوام باید در بخش تصمیم‌گیری آن دخیل باشند. گوام جزیره کوچکی است که در غرب اقیانوس آرام و در شمال قاره استرالیا موقعیت دارد. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
لولیون گواری رو والی گوام در نامه به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که می خواهد متیقن شود که این تصامیم بازتاب دهنده منافع مردمش است. این در حال است که مدافعان حقوق بشر و شماری از نظامیان برحال و بازنشسته آمریکایی از واشنگتن خواستند تا آن عده از شهروندان افغانستان را که با نیروهای آمریکایی کار کردند تا زمانی که ویزاهای مهاجرتشان طی مراحل می شود به محل مسئول انتقال دهد. خانم گواری رو گفته است که به شما اطمینان می دهم که اگر گوام انتخاب شود، اداره من در تطبیق طرح شما در این خصوص آماده همکاری است. والی گوام از رئیس جمهور بایدن خواستار صحبت در این خصوص شده است. قرار است روند بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان تا 11 ماه سپتامبر سال جاری تکمیل شود، اما قانونگذاران آمریکایی میگویند روند طی مراحل 18,000 ویزا برای متحدین افغان و نیروهای آمریکایی و خانواده های آنان بیش از 2 را در بر خواهد گرفت. حراس این وجود دارد که گروه طالبان در این مدت دست به انتقام جویی زند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات اثرگیری برنامه اصلی آن کشور امروز یکشنبه گفت که گفتگوها پیش از انتخابات ریاست جمهوری 18 مای جون ایران پایان نخواهد یافت. عباس عراقچی به رسانه دولتی ایران گفته است که شخصا فکر نمی کند در هفته جاری مذاکرات با قدرت‌های عضو برجام به نتیجه برسد. پس از 6 مذاکرات نماینده روسیه نیز گفته است که برای نهایی سازی متن موجود توافقنامه به چند هفته دیگر نیز نیاز است. ایرانی ها به تاریخ 18 همین ماه به پای صندوق‌های رأی می روند تا جانشین حسن روحانی رئیس جمهور کشور را انتخاب کنند. نمایندگان بریتانیا، ایران، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و فرانسه در ویانا پایتخت اتریش در حال تلاش دارند تا توافقنامه هسته‌ای ایران را دوباره احیا کنند که مذاکره کنندگان آمریکایی به گونه غیر مستقیم در مذاکرات ویانا اشتراک دارند. رهبران گروه افت یا افت اقتصاد برتر جهان امروز یکشنبه چین را به خاطر نقض حقوق بشر در منطقه شینجیان آن کشور سرزنش کردند. رهبران گروه افت همچنین خواهان خودمختاری بیشتر آنکانگ شده و تاکید بر تحقیقات گسترده در مورد منشای شیوع بیماری کووید 19 در چین شدند. رهبران گروه افت که در حال حاضر در بریتانیا به سر میبرند پس از بحث در مورد موقف واحد در برابر چین با نشر اعلامیه انتقاد نهایی خود را در مورد چین بیان کردند که شامل مسائل اساس آن کشور از جمله تایوان می شود. روابط ایالات متحده و متحدین اروپایی آن در سالهای اخیر با چین روی مسائل مختلف به تیرگی گراییده است. نقض حقوق اقلیت‌ها به خصوص مسلمانان اویغور در چین، وضع قوانین سخیرانه امنیتی در هنگ کنگ، تجارت با چین و شیوع همگیری ویروس کرونا از جمله مسائل عمده تیرگی روابط غرب با بیجینگ عنوان شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز یکشنبه گفت که وی و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان ملاقات فردا دوشنبه باید مشکلات گذشته میان دو کشور به شمول خریداری میزایل های S-400 ساخت روسیه را کنار بگذارند. آقای اردوغان قبل از سفرش به بروکسل پایتخت بلژیم به خبرنگاران گفت که وی در جریان ملاقاتش با رئیس جمهور بایدن موضوع تصمیم واشنگتن مبنی بر قتل عام پنداشتن کشتار سال 1915 میلادی ارمنی ها را توسط ترکیه عثمانی نیز مطرح خواهد کرد. تصمیمی که موجب خشم مقام‌های ترکی شده است. رؤسای جمهوری ایالات متحده و ترکیه در جریان این ملاقات موضوع برنامه خریداری جت‌های جنگی F-35 ساخت آمریکا را نیز مورد بحث قرار خواهند داد. برنامه‌ای که واشنگتن انقره را پس از آن بیرون کرد که ترکیه میزایل‌های S-400 ساخت روسیه را خریداری کرد. بر اساس آمار آرشیف خشونت مسلحانه در سال روان میلادی بیش از 8700 نفر در سراسر ایالات متحده به اثر گلوله‌باری و خشونت‌های مسلحانه کشته شدند. آمار این آرشیف نشان می‌دهد که گلوله‌باری در آمریکا در سال 2020 میلادی به حدود 600 مورد افزایش یافته که در 6 سال پیشتر از آن سابقه نداشته است. تنها از آغاز سال روان میلادی 267 مورد گلوله‌باری در ایالات متحده ثبت شده که 3 مورد آن در 2 روز گذشته به وقوع پیوست. بستر انفجار لوله گاز امروز یکشنبه در شهر شیان ولایت هوبی چین 12 نفر کشته شده و 150 نفر دیگر زخمی شده است. اکثر قربانیان این رویداد دستفروشان و افرادی بودند که مصروف خریداری صبحانه در یک مرکز خرید و فروش مواد خوراکی بودند. مقام‌های محلی با نشر اعلامیه گفتند که زخمی‌ها به شفاخانه انتقال داده شدند. تا حال علت انفجار در این لوله گاز مشخص نشده است. انگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز یکشنبه در آشیای نشست رهبران گروه افت یا افت اقتصاد برتر جهان گفت که کشورها میتونند با تجدید قوا یکجا با هم کار کنند و مشکلات جهانی را حل کنند. خانم مرکل این اظهارات را پس از ملاقاتش با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بریتانیا بیان کرد. صدراعظم آلمان همچنین از تعهد مجدد رئیس جمهور بایدن به توافق اقلیمی پاریس استقبال کرد، توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از آن بیرون شده بود. خانم مرکل در کنفرانس خبری گفت که تعهد ایالات متحده بر توافق اقلیمی پاریس کار گروه افت را در راستای عملی سازی این توافق سهل‌تر خواهد کرد. خانم مرکل که پس از 16 سال قرار است در سال روان میلادی از کرسی صدارت آلمان کنار برود، پلان دارد ماه آینده به شهر واشنگتن دی سی سفر کند و بار دیگر با رئیس جمهور بایدن ملاقات کند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا امروز یکشنبه از اتحادیه اروپا به خاطر انتقاد کرد که به گفته وی این اتحادیه با ایرلند شمالی به گونه‌ای برخورد می‌کند که گویا کشور جدا باشد، نه بخشی از انگلستان. این دیپلمات ارشد بریتانیا گفته است که این نوع برخورد اتحادیه اروپا موجب آسیب به این ولایت کشورش می شود. آقای راب به بی بی سی گفته است که بسیاری از شخصیت‌ها و مقام‌های اتحادیه اروپا از سالها به این سو به خلیج کرابس آمدن و ایرلند شمالی را به گونه جدا از بریتانیا تلقی کردند. برخوردی که به گفته این دیپلمات نادرست است و با واقعیت وفق ندارد. این اظهارات آقای راب در حال بیان شد که مناقشه در مورد تفسیر پروتکل ایرلند شمالی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا در قسمت توافق تجارتی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود دارد. مقام های عربستان سعودی گفتند شمار افرادی که در مراسم عجل امسال شرکت خواهند کرد به 60,000 نفر محدود خواهد بود و همه اجاج ادبای آن کشور خواهند بود. مقام های سعودی گفتند که دلیل وضع این محدودیت جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری کووید 19 در آن کشور است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از قول وزارت عجل و عمره عربستان سعودی گزارش داده است که در مراسم عجل امسال فقط افراد بین 18 تا 65 سال اجازه شرکت خواهند داشت و همه این افراد باید به طور کامل واکسین بیماری کووید 19 را دریافت کرده باشند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش هایی برنامه. وزارت صحت افغانستان روز یک شنبه 13 مای جون گفت که در یک شبانه روز گذشته 85 بیمار کووید 19 در کشور جان باختند که رقم بیشترین آمار مرگ ناشی از این بیماری را در افغانستان نشان میده. همچنان در این مدت 1597 واقعه جدید کرونا ویروس در سراسر افغانستان ثبت شده. آخرین تحولات در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که موج سوم ویروس کرونا در کشور با سرعت زیاد در حال گسترش است.
بر اساس آمار موجود در وزارت صحت عامه متاسفانه هنوز هم موج سوم با سرعت زیاد در سطح کشور در ولایات مختلف در حال گسترش بوده. میزان واقعات رو به افزایش هست. میزان وفیات متاسفانه بیشتر از پیش رو به افزایش هست. نیاز به اکسیژن روز به روز بیشتر شده میره.
سرپرست وزارت صحت ارقام هفتواری که در شفاخانه ها ثبت شدن بیان کرد و گفت
در تعداد واقعات ما هنوز هم افزونی رو میبینیم. حداقل در هفته گذشته 8474 واقع داشتیم. ما در هفته جاری دا اکنون 10625 واقع داریم که خودش افزایش نشان میده. در میزان اشغال بستر در 11 جون میزان اشغال بستر در افغانستان حدود 81% است که خودش افزایش مراجعه بیماران را به شفاخانه نشان میده.
آقای مجروح ابراز خرسندی کرد که با وجود وضعیت نامطلوب نظام صحی کشور توانسته است که با حالات و وضعیت پیش آمده به وجه احسن مقابله کند و به نیازمندی ها پاسخگو باشد. سرپرست وزارت صحت افزود در هر نظام صلاحیت و ظرفیت ها در یک حد معین محدود می باشد و نظام صحی افغانستان هم مشکلات خود را دارد که کمبود اکسیژن و واکسین یک از این چالش ها می باشد. آقای مجروح به ادامه گفت تلاش ها جریان دارد که از طریق مختلف بر رفع این چالش ها پرداخته شود که خریداری بالون های اکسیژن از کشورهای ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران را می توان به عنوان نمونه یاد کرد که به زودی به کشور می رسد. با این حساب شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور تا کنون به 91,458 نفر و تعداد مجموعی مرگ و میر ناشی از کووید 19 به 3,612 نفر افزایش یافته است. ویروس کرونا برای بار نخست در ماه دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالات هوبی چین شروع یافت، سپس با سرعت زیاد به عنوان بیماری همگیر و سایر نقاط دنیا گسترش یافت و حتی اکنون از انسانها قربانی میگیرد. بر اساس ارقام منتشره دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده تا روز یکشنبه 13 جون در سراسر دنیا بیش از 175 میلیون و 693 هزار نفر با کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 3 میلیون و 796 هزار نفر جان باختند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
آدم وینستاین، کارشناس امور نظامی انستیتیوت کوانسی که در صفوف نیروهای ایالات متحده در افغانستان خدمت کرده، میگه که ناتو و ایالات متحده باید با کمک‌های خود به نیروهای افغان ادامه بدن تا اینکه اونا با روحیه بهتر بتانن در برابر طالبان مبارزه کنن و از سقوط حکومت جلوگیری کنن. جزئیات بیشتر در مصاحبه آقای وینستاین با همکار ما ژیلا نوری میشنوین.
So let's talk about اگر از پروژه نیروهای آمریکایی آغاز کنیم، طبق گفته وزیر دفاع آمریکا، ایالات متحده عملیات ماربری خود از بیرون مرزهای افغانستان به کشور آغاز کرده است. این عملیات تا چه حد به نیروهای افغان کمک خواهد کرد، در صورتی که ایالات متحده در نزدیکی افغانستان پایگاه ندارد؟
به نظر من برای حکومت به رهبری جو بایدن اولویت تمرکز روی مبارزه با دهشت افغانی است، نه جنگ با طالبان، و این یک حقیقت است. لذا صادقانه بگویم هدف پیدا کردن یک پایگاه در منطقه برای کمک به قوای افغان در مبارزه با طالبان نیست، بلکه امریکا داعش و القاعده را در منطقه هدف قرار خواهد داد. البته که حکومت افغانستان ادعا میکند که بین این گروه ها و طالبان روابط پراگنده یا هماهنگی نزدیک وجود دارد، اما واشنگتن روی مبارزه با دهشت افغانی بیشتر تمرکز دارد، نه طالبان.
جنرال میلی اکنون گفته است که ناتو و ایالات متحده روی خطرات علیه نیروهای آنها و خطرات علیه آینده افغانستان تمرکز کردند. این موضوع از نظر تعامل نظامی با وضعیت افغانستان چی معنی دارد؟
به نظرم اولویت امریکا اکنون خروج کامل نیروهای آن از افغانستان است و این یک واقعیت است، با آنکه واقعیت خوشاینده نیست. اما اولویت کاری امریکا خروج مسئول قوای امریکایی بدون هر گونه انتقام جویی از جانب طالبان علیه آنان میباشد. پس از خروج کامل برای یک الی دو سال آینده ایالات متحده حمایت های نقدی خود را به قوای امنیتی افغان ادامه میدهد. اما این مسئله واقعیت دارد که با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید و فشار بر سربازان امریکایی خواهد بود، نه بر واکنش های نیروهای امنیتی افغان.
شما نقش آینده ناتو را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟ انتظار شما از نشست ناتو که بیشتر روی مسئله خروج نیروهایش از افغانستان متمرکز است چیست؟
فکر میکنم نقش ناتو بیشتر تمرکز روی کمک ها و حمایت های تکنیکی از قوای امنیتی افغان خواهد بود. من با این بررسی ها که ممکن حکومت یا نیروهای امنیتی افغان سقوط کرده و یا از هم بپاشد موافق نیستم، اما آنها متکی به کمکند. بیشتر کمک ها از جانب ایالات متحده صورت میگیرد، اما اروپا و ناتو نیست هم دارند. فکر میکنم آنها باید تصمیم بگیرند که این روند کمک را چگونه به پیش ببرند و اگر به این ماموریت باور دارند، در آن صورت کمک ها را به نیروهای افغان ادامه دهند.
اخیراً داعش مسئولیت کشتار کارمندان موسی ماینتاکی را به عهده گرفت. به نظر شما ماموریت مبارزه محوری امریکا علیه دهشت افغانی با وجود همچون تهدیدات تا چه حد در افغانستان موفق خواهد بود؟
من صادقانه فکر میکنم که حکومت افغانستان از نقطه نظر نقش ایالات متحده در افغانستان باید با وجه بهتر از مردم خود حفاظت کند. در اصل مسئله مبارزه محوری علیه دهشت افغانی نمیتواند موقف امریکا را افزایش دهد یا به این معنی باشد که در آن کشور باقی میماند، اما با تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، این اداره سنجش خود را کرده و حکومت منقسم امریکا میدانست که معاملات و امتیازات و از دست دادن های وجود خواهد داشت. لذا فکر می کنم که شما شاهد تمرکز ویژه نظامیان امریکا در مبارزه علیه داعش و القاعده خواهید بود. این مسئله برای حکومت افغانستان این معنی را دارد که باید ثابت کند که یک شریک قابل اعتماد برای امریکاست، و البته که نیروهای افغان در برابر طالبان مبارزه می کنند که این مسئله برای امریکا دیگر اولویت ندارد. از سوی دیگر باید طالبان بدانند که در صورت ادامه حملات علیه افراد ملکی، آنها بیشتر متهم به حملات می شوند که ممکن گروه‌های دیگر انجام دهند، و باید طالبان با توقف حملات این تهمت ها را متوقف سازند.
شما با نظامیان امریکایی در افغانستان وظیفه انجام داده. ندیدگاه نظامی با گفته برخی قوای افغان با آموزش بهتر و لوازم بهتر محاربوی مجهزند و می توانند طالبان را شکست دهند. ارزیابی شما از قوای افغان چیست؟
فکر میکنم که قوای امنیتی افغان بسیار تعلیمات نظامی دیدند و یقیناً که قوای خاص افغان آموزش نظامی بهتری داشته و مجهزتر است، و در مقایسه با آنها طالبان توانایی حملات هوایی را ندارند. فکر میکنم وقتی شما به طالبان نظر بیندازید، آنها به طور غیر قابل باور میجنگند، که برای قوای افغان نیز مهم است تا با روحیه مشابه در برابر آنها مبارزه کنند. رهبران ارشد امنیتی در کابل باید کشور خود را در اولویت قرار دهند نسبت به اینکه به علایق شخصی خود وابسته بمانند، با آنکه درک میکنم که چرا این کار را میکنند. ممکن معاشات منصوبین نظامی پرداخت نشده باشد و آنها فکر میکنند که رهبران نظامی به خدمات آنها توجه ندارند، لذا آنان دلیل نمیبینند که با طالبان جنگ کنند. هرگاه برای رسیدگی به نیازهای آنها منابع فراهم نشود، در آن صورت آنها دلیل ندارند که در میدان جنگ دشوار مبارزه کنند. به همین خاطر روحیه جنگ واقعا از بالا منشأ میگیرد. دلیل وجود ندارد که طالبان بتوانند نیروهای امنیتی افغان را شکست دهند، به خاطر که از نظر منابع، تعلیمات و لوازم نظامی پای افغان بهتر است و واقعا با روحیه و عزم راسخ می توانند در مبارزه موفق شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تور چهار روزه بایسکل رانی دولت بامیان که روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور ده ها دختر بایسکل ران از ولایت های مختلف کشور در بامیان راه اندازی شده بود، روز یکشنبه به پایان رسید. برگزار کنندگان این تور گفتند که در پایان رقابت ها ده بهترین بایسکل ران دختر به عنوان اعضای تیم ملی بایسکل رانی کشور انتخاب شدند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
تور بایسکل رانی چهار روزه دختران ولایت مختلف کشور در بامیان پایان یافت. در این تور بایسکل رانی که با منظور رشد این ورزش و انتخاب اعضای تیم ملی دختران بایسکل ران افغانستان راه اندازی شده بود، حدود 50 دختر ورزشکار از 6 ولایت افغانستان حضور داشتند. دختران بایسکل ران در این رقابت چهار روزه در کوهستان و جاده نزدیک به 100 کیلومتر را برای راهیابی به تیم ملی افغانستان رکاب زدند. زهرا رضایی برنده مقام نخست این رقابت ها از ولایت بامیان و یلدز هاشمی برنده مقام دوم این مسابقات میگویند:
امروز در این مسابقه که اشتراک کرده بودیم از چند ولایت در این مسابقه اشتراک داشتن و در این مسابقه من مقام اول گرفتم. احساسی خیلی خوشی دارم.
رشته بایسکلرانی دخترات افغانستان خیلی یک رشته نو است. مردم با این رشته آشنایی کامل ندارن، به خصوص رکاب زنی دختر خانم ها بر روی چهارده های شهر افغانستان. از این لحاظ مشکلات چی در بخش فرهنگی اجتماعی باشه و از بخش مالی باشه، دختر خانم ها خیلی مشکلات زیاد داره. مثلا من خودم که عضویت تیم ملی بایسکلرانی را دارم، هنوز بایسکل مناسب به خاطر رکاب زنی در مسابقات ندارم.
در روز پایانی این تور حدود 20 تن از دختران بایسکل ران در مسابقات بایسکل رانی کوهستانی حضور یافتند. برگزار کنندگان این تور بایسکل رانی گفتند که با وجود چالش های امنیتی و شیوع موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، این مسابقات را با حضور حدود 50 ورزشکار بایسکل ران از 6 ولایت به پایان رساندند و 10 بهترین بایسکل ران را با عنوان عضو تیم ملی دختران انتخاب کردند. عبداللطیف دوست، سکرتر جنرال فدراسیون بایسکل رانی افغانستان:
10 نفر می‌خواستیم که به تیم ملی انتخاب بکنیم، که از او جمله 10 نفر ما تانستیم انتخاب بکنیم و انتخاب شدن، که در مقام اول زهرا رضایی از ولایت باستانی بامیان، و مقام دوم یلدز هاشمی و مقام سوم فریبا هاشمی از ولایت فاریاب تانستن که این مقام را به نام خود رقم بزنن و تا مقام دهم شمولیت عضویت تیم ملی را حاصل کردن. و امروز آخرین دور مسابقه خود که کوهستانی بود، او را هم فضل خدا موفقانه به پایان رساندیم که در او هم یک تن از بخش بانوان کوهستانی ما در پروگرام تیم ملی خود داشتیم که هم انتخاب کردیم، انشاءالله به پایان رسید.
فدراسیون بایسکل رانی افغانستان میگوید که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و گسترش ناامنی ها شماری از دختران ورزشکار از ولایت دایکندی و هرات نتوانستند در این مسابقات اشتراک کنند. همچنان مقام های این فدراسیون کمبود امکانات مالی، نداشتن بایسکل های معیاری و بی‌توجهی دولت و ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان را تایید می کنند. به گفته آنان حتی اعضای تیم ملی دختران بایسکل ران افغانستان که در مسابقات بیرون مرزی دعوت می شوند، به دلیل نداشتن منابع مالی و امکانات مناسب از حضور در مسابقات خارجی محروم می شوند. محمد عارف پیمان، آمر اطلاعات و آگاهی عامه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان، با تایید مشکلات موجود گفت که با برگزاری مسابقات ورزشی در تلاش جذب حمایت تاجران و سکتور خصوصی افغانستان هستند.
آن چیزی که دولت و ریاست تربیت بدنی بتواند در اختیار تمام ورزشکارانی که در اشتهای مختلف وارزش میکنه ناسازی بسازه در شرایط فیزی بعید به نظر میرسه. اما راهکارهایی که تربیت بدنی و فدراسیون باشکیزدانی داره، برگزاری همچون مسابقات و حضور گسترده جوانان و حضور فعال رسانه ها با استاب این رویداد ها از طریق رسانه ها خود بخشی از کارهای تبلیغاتی و حمایوی ریاست تربیت بدنی است.
اما دختران بایسکیلران میگویند که در حال حاضر نداشتن بایسکیل های معیاری، نبود منابع مالی و ناامنی از مشکلات عمده آنان است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در اواخر در ایالات متحده در رسانه ها یکی از خبرهای اصلی را گزارش های مربوط به خشونت علیه آسیایی های جنوب شرقی تشکیل می داد. اما احساسات ضد آسیایی علیه امریکایی هایی که از کشورهای جنوب شرق آسیا هستند به صورت آنلاین هم در رسانه های اجتماعی در حال پخش و انتشار است. گزارش تینا تیرین خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
شمار فزاینده از حملات خشونت آمیز علیه آسیایی های جنوب شرق آسیا در ایالات متحده شناسایی شده است. اما این سوء رفتار به شکل آنلاین نیز اتفاق می افتد. طبق نظرسنجی ماه جنوری که توسط لیگ ضد بدگویی و افتراح گزارش شده است، 17% از امریکایی های آسیایی تبار مربوط جنوب شرق آسیا مورد آزار و اذیت شدید از طریق آنلاین قرار گرفتند که نسبت به سال گذشته 11% افزایش داشته است. سی چونگ، رئیس شرکت مشوردهی اطلاعات صبح یا مورنینگ کنسالت که یک نهاد نظرسنجی خصوصی است میگوید
وقتی از آزار وضعیت آنلاین صحبت می شود 75% بزرگسالان جنوب شرق آسیایی که آزار و اذیت را تجربه کردند گفتند که این به دلیل نژاد و قومیت آنان بوده است و این رقم در واقع اندک بیشتر از بزرگسالان سیاه پوست و اسپانیایی تبار است زیرا آنها نیز آزار و اذیت آنلاین را تجربه کردند.
این شرکت 1000 تن از بزرگسالان آسیایی جنوب شرق آسیا را مورد همه‌پرسی قرار داده و دریافته است که 29% آنان آزار و اذیت را از طریق آنلاین تجربه کردند. 58% از این موارد در شبکه‌های اجتماعی رخ داده است. چانگ میگوید تأثیرات این آزار و اذیت ها ممکن است وخیم‌تر از آنچه باشد که گزارش شده است.
تعداد امریکایی های آسیایی تبار که مورد اذیت قرار گرفتند خیلی بیشتر است از آنچه که گزارش شده است. زیرا اکثر آنها در مورد مسائل صحت روانیشان که ناشی از این آزار و اذیت ها بوده است صحبت نمی کنند.
یولن شوین، استاد اپیدمیولوژی و زیست سنجی در پوهنتون کالیفرنیا که با آمار مربوط به انسان و سلامت آن سر و کار دارد میگوید اکثر آنان در خاموشی و سکوت از آنچه که برایشان میگذرد رنج میبرند و آنچه که سوابق به ما نشان میدهد این است که آنها تنها نیستند.
محیط آنلاین اکنون محیط ماست و این روی افراد تاثیر میگذارد و اگر اینها از طریق آنلاین گفته میشود لازم است به مانند آنچه در بیرون از آنلاین اتفاق می افتد جدی گرفته شود.
یولین شوین که تکثیر هشتگ های ضد آسیایی را در توییتر بررسی کرده است گفت
هشتگ ها واقعا نوع جدید از نقاشی های روی دیوار است. این راهی است برای تشخیص هویت خود به یک گروه خاص و راهی برای یافتن افراد با ایدئولوژی های مشابه.
شوین و محققان همکارش در ماه مارچ سال 2020 بیشتر از 700,000 هشتگ های ویروس چینی را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که نیمه از آنها ترکیب از هشتگ های ضد آسیایی های جنوب شرق آسیا بوده است.
این مسئله باور واقعی نژاد پرستان را علیه نفراد ایجاد می کند و واقعا پیامدها و عواقب در سطح جهانی دارد.
تعیین اینکه آیا رابطه علت و معلول بین احساسات آنلاین و خشونت در دنیای واقعی وجود دارد یا خیر دشوارتر است، اما شوین میگوید ارزش این را دارد که مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
در برخی از موارد لازم به توجه دقیق دارد، زیرا بعضا مشاهده می کنیم که این همبستگی ها و این سیگنال ها آنقدر زیاد است که دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت.
در مبارزه با سخنان نفرت برانگیز به شکل آنلاین، متخصصان بدین باورند و می گویند که این ارتباط می گیرد به نیرو و قوت واژه ها و کلماتی که به کار گرفته می شود.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.